خب دوستان به ساعت 23 میرسیم و در این لحظه از رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیوی فرهنگ.
دوستان سلام، به برنامه اعزامی از بهشت خوش آمدید. طبق روال همه برنامه های اعزامی از بهشت، باز با دوست دیگری ارتباط برقرار کردیم، با خانومی که تجربه جنگ و دفاع مقدس رو به طور مستقیم داشتن و گویا به عنوان امدادگر در جبهه حضور داشتن و تجربیات تلخ و شیرینی دارن که در گفتگویی که با ایشون خواهم داشت در جریان این تجربیات ما هم قرار میگیریم و سعی میکنیم به نوعی با فضای اون سالهای دفاع مقدس ارتباطی برقرار کنیم و بتونیم روایت جنگ رو برای یک بار دیگه، اما این بار از زبان بانوانی که فعالیت میکردن در عرصه دفاع مقدس، بشنویم، حس کنیم و درک تازه تری از این ماجرا داشته باشیم. اگر شنونده این برنامه بوده باشین حتما متوجه شدین که مهمان این هفته برنامه ما خانومی هستن که در تبریز زندگی میکنن و به همین دلیل از طریق خطوط تلفن من با ایشون ارتباط برقرار کردم و گفتگومو انجام دادم و با لهجه شیرین آذری با ما صحبت میکنن. سرکار خانم دانشی که تجربیات جالب و شنیدنی رو از دوران دفاع مقدس دارن و برای ما تعریف کردن بخشهایش رو. قسمت سوم این گفتگو رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم که براتون شنیدنی و جذاب و پر از نکته های آموزنده باشه. بشنوید.
یه بچه اصفهانی بود، مادرش زنگ میزد باشون صحبت کنه. ما یه تلفن داشتیم که روزی 3 بار شمارش رو عوض میکردن.
خب
3 بار شمارش رو عوض میکردن. من گفت این گوشی رو آوردم با پسرش صحبت کنه. خیلی 18 سال داشت ولی خیلی گپ بلند بود. گفتم برادر با مامانش صحبت کن. یه چلمه صحبت کرد از حال رفت. گفتم مادر با من صحبت کن. بچه با من صحبت کرد.
یعنی اون رزمنده اون از حال رفت به خاطر اینکه مجروح بله. شده بود؟
بله، عمل کرده بودن، کندیزی داشت، اصلا حال نداشت. با خواهرش صحبت کردم، با مادرش صحبت کردم، گفتم هرچی داری به من بدین. گفت تو را خدا اون غریب اونجا. گفتم همش غریب مادر، ما به عنوان خواهر و مادر پیش اینا هستیم. این گوشی را گذاشت، من دیدم که فشارش بالا پایین میشه. یه خانم بود، بچه تهران بود مثل اینجه، گفت این وضعش خرابه، امشب شهید میشه. من از جان یه جایی نرفتم، فقط نشستم پیش ایشون.
بله.
با ایشون صحبت کردم دیدم نه، وقت اذان صبح من میخوام برم نماز. این یه دست فقط داشت. یه دست.
چند سالش بود؟
دست راست داشت. این چادرم رو جرب گفت خواهد نمیذارم بری جایی. من یه دقیقه بخت دارم.
چند سالش بود خانم؟
18 یا 19 ساله بود.
بند.
گفتم من نشستم. گفتم حرف داری با من بزنی؟ گفت نه. من میخوام تو به عنوان مادر و خواهد پیش من باشی. من نشستم اون موقع که الله اکبر گفت اذان بده ایشون شهید شد. بردیم سردخانه با یه آقا بردیم گذاشتیم سردخانه چند رگه که اونجا نشستیم قرآن خوندیم فلان. بعد اومدیم بچه های اصفهان گفتن چه کار کردی؟ گفتیم هیچی، گذاشتیم سردخانه، میخوام اونو زود بپرسیم بره اصفهان. اینا همش خاطره بود برای ما.
اون لحظه که ایشون شهید شد شما چه حالی داشتی؟
بچه های اطلاعات اومده بودن، من ندیده بودم. خود اطلاعات میگفت که ما اومدیم دو بار بالای سرت تا فقط گریه میکردیم مثل برادر خودم.
به خانوادش کی اطلاع داد؟
بنیاد.
خود بنیاد هم این شما بنیاد. در تماس نبودین دیگه؟
نه
یادتون میاد اسمش چی بود؟
جرأت نمی کنه که فقط به جهه مثلا پسرت شهید شد.
یادتون میاد که اسمش چی بود؟
نه یادم نمیاد. خیلی بچه ها بودم.
از دوران جنگ شیرین ترین خاطرتون چیه؟
شیرین ترین خاطرم اون که فقط اعزام میشدم احباس از تبریز تا اصفهان. خیلی خوشحال بودم.
یعنی زمانی که اعزام شدین به احباس خیلی خوشحال بودین؟
خیلی خوشحال.
این شیرین ترین خاطره شما از دوران جنگ که
شیرین ترین خاطرم.
خب تجربه خیلی خاص و منحصر به فردی هم بوده. به هر حال همه خانم ها این امکان رو یا این توانایی رو شاید نداشتن که در واقع حضور داشته باشن در مناطق جنگی به عنوان امدادگر، به عنوان کسی که خودش درگیر این مسئله است. و این خب قطعا برای شما خوشحال کننده بوده و خدا این توفیق رو نصیب شما کرده. بله. حالا با توجه به اینکه شما در واقع خودتون فرمودین که به اختیار خودتون با یک جانباز بالای 70% ازدواج کردین به این دلیل که دلتون میخواست که پرستاری چنین کسی رو بکنید، فکر نمی‌کنین که شما وظیفه خودتون رو انجام دادین، سهمتون رو ایفا کردین، لازم بود باز هم جبهه برین؟
ببین اگر الان هم باشه باور کنید شما نه من رو دیدید نه میشناسید، الان هم به من لطف کنم بگم بیا برو سوریه، الانم میرم.
درسته،
الانم میرم.
این چه نیروییه، این چه حسیه که شما رو ترغیب میکنه که چنین میلی داشته باشین، چنین کاری بخواین حتما انجام بدین؟
علاقه به اسلام.
درسته،
علاقه به اسلام. یعنی من آرزو میکنم که برم جپه سوریه، هر کجا باشه یه دقمه نون به رزمنده بدم یا یه استکان یه لیوان آب بدم، اینو از خدا میخوام.
انشالله که خدا همیشه توفیقتون بده و سلامتی بهتون بده.
قربان شما
که اینقدر پر انرژی هستید، خدا حفظتون کنه انشالله. به عنوان یک بانویی که واقعا نمونه فداکاری، نمونه مقاومت و ایثاره و نمونه عشق و محبته، این عشقیه که تو دل شما اینقدر جوشانه و شما رو ترغیب میکنه که اینقدر پر انرژی بخواین که در خدمت اهدافتون و اعتقاداتتون باشین. روزی که جنگ تموم شد شما چه حسی داشتین؟
جنگ که بازم بیمارستان ها مجروح و اینا داشتم همیشه با بیمارستان ها. من خودم اون پولی چی می گرفتم، یعنی همسرم هم پیش خودم بود.
بله.
اونو فقط خرج بیمارستان ها می کردیم، وسایل می خریدیم می بردیم. الان اون موقع اینجور نبود، بیمارستان ها هیچی پیدا نمی شد.
بله.
الان الحمدلله همه چی هست. یا بچه های شهیدی چی داشتن اون موقع همش برای عیدی فلان می خریدیم می بردیم، چند تا خونه می رفتیم.
درسته،
این کاش همون روزها بود.
خیلی ممنون خانم دانشی، خیلی متشکرم که این وقت رو به ما دادین. من یه درخواستی ازتون دارم، خواهش میکنم. درخواستم اینه که به زبان شیرین تبریزی، یعنی آذری در واقع، برای همه خانوم هایی که در برنامه اعزامی از بهشت صدای شما رو میشنون، یک توصیه ای بکنید، یک پیام، یک حرفی که حرف دلتونه برای خانوم هایی که صدای شما رو میشنون بزنید.
من او چست برم و پیام برم، بله خواهش دارم خانم نازانی که اگر امکان نارنده باردلا بزرنن یا بیمارستان داشت مرز داره یا جانباز داره یا یارالداره واقعا گتشتنه.
سوخ گشه، ساغ و لاسز، سوخ ممنون، الله سیز امیر برسین،
قربان شما،
سوخ ممنون. خیلی محبت کردین، خوشحال شدم از آشنایی با شما خانم دانشی. انشالله که خدا بهتون عمر طولانی و با عزت بده. یک بار دیگه فوت همسرتون رو بهتون تسلیت عرض میکنم. فهمونی که 23 روز پیش فوت شدن، انشالله که غریق رحمت الهی باشن و هرچی خاک ایشون عمر شما باشه. محبت کردی. من از شما خداحافظی میکنم اگر شما امر خاصی ندارین. خداحافظتون.
شب خوش دوستان گرامی، برنامه اعزامی از بهشت تقدیمتون شد و ما از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خب 23:15 و زمان تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت 13 دقیقه به شما شنوندگان رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. امروزه کتابخانه ها محل هایی هستند که افراد در آنجا کتاب های مورد علاقه خود را مطالعه می کنند. اما در طول تاریخ به دلایل مختلف از قبیل جنگ ها و فرهنگ ها خواندن کتاب به راحتی امکان پذیر نبوده است. در برخی قرون حتی کتاب ها پنهان می شد و مردم به صورت مخفیانه آنها را مطالعه می کردند. در این برنامه و به مناسبت هفته کتاب و کتابخانی سری می زنیم به کتابخانه های مخفی در دنیا. امیدواریم این موضوع شنیدنی و تاریخی در حوزه کتاب برای شما عزیزان جالب باشد. در طول تاریخ فشارهای مذهبی و سیاسی و جنگ‌ها باعث شدند که انسان‌ها بارها و بارها دست به مخفی کردن کتاب‌ها بزنند، مجموعه‌های خصوصی ایجاد کنند و حتی کتاب‌ها را در غارها مخفی کنند. یکی از مشهورترین کتابخانه‌ها در کشور چین و در غاری در صحرای گوبی وجود دارد که برای بیش از 1000 سال مخفی بوده است. این غار در منطقه دانهونگ کشور چین قرار دارد و نخستین بار یک فرد راهب بودایی در سال 1900 میلادی آن را کشف کرده است. این غار به طور کامل مخفی شده، درب غار لاک و مهر شده است. این فرد به نام وانگ یوانلو با ورود به غار هزاران نسخه خطی از نامه‌ها، دستورات باستانی مربوط به آیین بودا را مشاهده کرد و همه را از کشف خود باخبر کرد. اما در آن زمان عده کمی به این کشف علاقه‌مند بودند. این خبر به سرعت به اروپا رسید و خیلی وسیعی از تجار و جمع کنندگان عتیقه به این غار آمدند و تعداد بسیار زیادی از نسخه های خطی را جمع آوری کردند و به کشورهای خود بردند. پس از چندی دولت چین در آن زمان از ماجرا با خبر شد و دستور محافظت از غار و نسخه های خطی را داد. اما تعداد بسیار زیادی از نسخ به غارت رفته بود و تنها 1/5 از آنها در غار باقی مانده بود. در سال 1910 پژوهش‌ها درباره این متون آغاز شد و نسخه‌ها از غار به شهر پکن انتقال داده شد. اما پژوهش علمی بر روی آنها را از سال 1994 یک مؤسسه بریتانیایی آغاز کرد. این نسخه‌ها به طور کلی شامل قانون‌های باستانی کشور چین، متون ادبی و مذهبی آن کشور و تمدن بودایی است. هنوز علت اصلی قرار دادن آن حجم بالا از نسخه‌های خطی در غار شناسایی نشده است. اما کارشناسان معتقدند ممکن است این کار برای حفظ آنها و جلوگیری از نابودی در اثر حمله و جنگ سایر کشورها باشد. پژوهشگران زمان تقریبی قرار دادن این نسخ خطی با ارزش را در غار در سال 1035 میلادی می‌دانند. کتابخانه در زیرزمین یکی از سردابه‌های منطقه واتیکان در اعماق کشور ایتالیا وجود دارد که نخستین بار در سال 1612 میلادی کشف شده است. گمان‌ها بر این است که این کتابخانه برای مدت بیش از 1000 سال دربسته و قفل بوده است. شایع است که در این کتابخانه جمجمه‌های فرازمینی‌ها، اسناد شجره‌نامه مسیح و حتی یک ماشین زمان نگهداری می‌شود. اما واتیکان برای جلوگیری از ساخته شدن چنین شایعاتی در سالهای اخیر تا حدی دسترسی را آزاد کرده است و نمایشگاهی از اسناد را در موزه‌ای در روم به راه انداخته است. البته نخستین بار پاپ لویی 13 در سال 1881 اجازه داده بود که تاریخدانانی که با دقت انتخاب شده بودند به اسناد دسترسی پیدا کنند و پژوهشگران از آن استفاده کنند. البته گشت و گذار آزاد در این گنجینه اسناد ممنوع بود. از سال 1939 این دسترسی از بین رفت. در این زمان پیوس 12 پاپ شد و قسمتی از آرشیف که موجب نگرانی شخصی کاردینال ها شده بود دیگر در دسترس عموم قرار نگرفت. این اسناد در یک پناهگاه که بخشی از قصر سن پیتر است نگهداری می شوند و به وسیله گارد سوئیسی و پلیس واتیکان محافظت می شوند. از میان اسناد مهم می توان به اسنادی از ارتباط و تماسهای واتیکان با موزارت، ولتر و حتی آدولف هیتلر اشاره کرد. در این کتابخانه حتی درخواست هنری هشتم برای طلاق از کاترین نیز نگهداری می شوند که کلیسای روم آن را رد کرد. در این آرشیو حتی یک سند گالیله نیز وجود دارد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
یک باستانشناس برای نخستین بار در حدود سال‌های 1896 میلادی به یک بنای مرموز در شهر قاهره کشور مصر دسترسی پیدا کرد که در لابلای دیوارهای آن هزاران کاغذ و پاپیر کوچک قرار داشت. با مطالعه بیشتر این متون خطی مشخص شد که این مکان محلی برای نگاهداری کاغذها و یادداشت‌های روزانه بوده و مصریان باستان از این مکان برای دورانداختن کاغذهای باطل خود استفاده می‌کردند تا بعدها آنها را بسوزانند. اما چون این کاغذ ها سوزانده نشد، تا 1000 سال به تدریج به یک مکان اسرارآمیز تبدیل شد که زندگی مصریان باستان، منطقه خاورمیانه، ارتباط تجار و مراودات بین ادیان مختلف را نشان می داده است. پژوهشگرانی که اکنون بر روی این نوشته ها مطالعه می کنند، معتقدند مطالعه آنها می تواند تاریخ و فرهنگ مصر باستان را به طور کامل بازگو کند، زیرا در این متون از دستورات جنگی تا لیست خرید روزانه وجود دارد. بر اساس قوانین مذهبی یهودی‌ها هیچ کاغذ و سندی که نام پروردگار بر روی آن درد شده نباید به دور ریخته شود. در دیوارهای کنیسه بن عزرا 280,000 دستنوشته عبری یافت شده است. یهودی‌ها به این کتابخانه‌های مخفی گنیزا می‌گویند که به معنی آرشیوی از چیزهای مخفی است. 1000 سال تمام جامعه یهودی در قاهره قدیم این متون را ذخیره می‌کردند. از آنجایی که یهودیان قرون وسطا بدون نوشتن نام خدا هیچ چیزی را نمی نگاشتند، خواهنامه‌های شخصی یا فهرست خرید، گنجینه وسیعی از تاریخ به همین واسطه جمع‌آوری شد که بازه زمانیش از قرن 9 تا 19 است. این اسناد دانش ما را در مورد یهودیان، خاورمیانه و منطقه مدیترانه در اعصار میانی تغییر دادند. این اسناد گویای ارتباط دور یهودی با مسیحیان و مسلمانان هستند. در سال 2013 کتابخانه آکسفورد و کمبریج در همکاری بی‌سابقه تلاش کردند که بودجه‌ای برای محفوظ نگاه داشتن این اسناد جمع‌آوری کنند. سال 2013 یک مورخ هلندی کتاب‌های صده‌های میانی به نام اریک کواکل یک کشف شاخص را اطلاع داد. در حالی که دانشجویانش به صورت سیستماتیک در بقایای کتابخانه می‌گشتند، 132 یادداشت و نامه و رسید از یک محکمه و دادگاه ناشناس در منطقه رینه کشف کردند. آنها در کتابی که در سال 1577 چاپ شده بود، پنهان شده بود. در آن زمان از ورقهای کاغذ زائد برای صحافی کتاب ها و مثلا هماهنگ کردن کتاب با جلدش استفاده می شد. به این ترتیب نوشته‌هایی که در زمان خودشان هیچ وقت تصور نمی‌شد ارزش خاصی داشته باشند مثل یک گنج مورد کاوش قرار گرفتند. از اشعه ایکس برای بررسی تابلوها و کشف طراحی‌هایی که قبل از نقاشی نهایی روی بوم رسم می‌شدند استفاده می‌شود. از همین روش برای جستجوی جلد و شیرازه کتاب‌ها برای کشف اوراق پنهان در آنها نیز بهره می‌گیرند. پس از این کشف و با مطالعه درباره کتاب‌های قدیمی و خطی دیگر نتایج مشابهی به دست آمد که باعث شگفتی کارشناسان شد. این کتاب‌ها و کتابخانه‌های باستانی و مرموز گنجینه‌های زنده از فرهنگ و تمدن آنهایی هستند که قرن‌ها پیش از ما می‌زیستند و مطالعه درباره سرنوشت آنها می‌تواند راهکاری ارزشمند برای انتخاب و تصمیم‌گیری در زندگی باشد. سپاسگزاریم از شما که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار محبوبه روزبهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
متشکرم که همراه هستید با برنامه‌های رادیو فرهنگ دوستان عزیز و امیدوارم این همراهی همچنان ادامه داشته باشه.
شهر دل‌ها رو پیام آور توی در جهان خورشید نام آور توی ای تو جانت محرمه روحون امین یا محمد رحمت للعالمین یا محمد رحمت للعالمین یا محمد رحمت للعالمین یا محمد رحمت للعالمین. از رویت چراغان شد فلک خاک پایت سرمه چشم ملک ای بهار عشق تو در سینه ها در خیال روی تو آینه ها هر نفس بر جان پاکت آفرین یا محمد رحمت للعالمین عشق تو جان تمام مسلمین یا محمد رحمت للعالمین یا محمد رحمت للعالمین
شب میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو